ما بحث رو میتونیم اینجوری دنبال بکنیم. فرض بفرمایید یکی از زن و شوهرها مبتلا به امراض مقاربتی است.
بله.
امراض مقاربتی رو قبلا تعریف کردیم، گفتیم یا زن یا مرد به یک بیماری مقاربتی مبتلا است. بیماری مقاربتی به بیماری و بیماری گفته میشه که در اثر تماس جنسی سرایت میکنه، پس سلامت طرف مقابل رو تهدید میکنه. خب اگر یکی از زن و شوهرها به یک بیماری مقاربتی مبتلا باشه، چون سلامت طرف مقابل رو تهدید میکنه، فقه اسلامی و حقوق موضوعه میگه که طرف دیگر برای صیانت از سلامت خودش میتونه از تمکین خودداری کنه. اینو حقوق خصوصی میگه. حقوق عمومی گفتیم که دولت وظیفه داره که نسبت به معالجه فرد مبتلا
اقدام.
خدماتی ارائه کنه، خدمات درمانی اگه لازمه، تأمین هزینه درمان از طریق بیمه.
بله.
فقه مدنی ما، حقوق خصوصی ما میاد میگه که کسی که همسرش مبتلا بیماری مقاربتیه حق داره برای صیانت از سلامتی خودش از تمکین خودداری کنه.
بله.
این فقط سلامت اونو تضمین میکنه، ولی ریشه مشکل همچنان واقعیه. چون طرف مقابل بیماره، همسرش هم که تمکین نمیکنه، در شرایطی که اینا تعاملات زناشویی نداشته باشن، یک کمبودی و یک خلایی در زندگیشون وجود داره، آرامش رخت برمیبنده، در دراز مدت هم نمیتونن تحمل کنن، طبیعتاً این زندگی مشترک رو به هم میزنن.
بله.
فلزاست که عرض کردم که راه حل‌های حقوق عمومی یا فقه عمومی ما مقدمه بر یا مهمتر از راه حل‌های فقه مدنی ماست.
بله.
از اون طرف هم ممکنه بپرسیم برای چی زن میتواند در شرایطی که شوهرش مبتلا به بیماری مقاربتی تمکین نکنه، یا به چه دلیلی شوهری که خودش مبتلا به بیماری مقاربتی میتونه از زنش کناره گیری کنه. مبنای فقهیش ادله نفی ضرره، چون در این فقهی بحث میکنیم.
بله.
فقه میگوید که هم تکالیف ضرری را خداوند تشریع نکرده، تو احکام فردیمون هم اینجوریه دیگه.
بله.
اگر کسی مریضه روزه برش واجب نیست، اگر کسی یه بیماری داره که آب برای دستش یا پوستش ضرر داره میتونه به جای وضو تیمم کنه. بله. دلیلش هم این قدله نفی ضرر. حالا در یه مورد خاص ممکنه نص خاص هم داشته باشیم. خب حالا زن باید تمکین کنه، اما اگه سلامتش در خطر باشه، به استناد ادله نفی ضرر میتونه از ایفای وظیفه زناشویی خودداری کنه.
بله.
من اشاره میکنم به عبارتی که صاحب عروه ناظر به همین بحث فعلی ما یه مطلبی رو آورده که خیلی جای بحث و گفتگو داره.
بفرمایید.
صاحب عروه در یکی از مطالب خودش، حالا نسخه‌ای که من ازش استفاده کردم جلد 2 از عروة الوثقی صفحه 810، می نویسد که و یجوز ترکه مع رضا او اشتراط ذلک حین العقد علیها. همینجوری ادامه میده که من حالا ترجمهش رو میگم.
بله.
میگه که جایزه که وظیفه زناشویی ترک بشود در مواردی، یکیش این است که خود همسر رضایت بده، یعنی از حقش بگذره، یکیش اینه که از طریق شرط ضمن عقد این اتفاق بیفته، یکیش هم میگه مع عدم تمکن منهو، تمکن نداره، نمیتونه، همین بحثی که الان داریم.
بله.
قادر نیست. چرا؟ لعدم انتشار العضو. عدم انتشار عضو همونیست که ازش به انن تعبیر میکنن، یا توی ادبیات روانشناختی به اختلال نعوس تعبیر میکنن.
بله.
چون مرد قادر نیست به وظیفه زناشویی عمل کنه، بنابراین تکلیفش ساقطه. و مع خوف ضرر علیه او علیها. علیه ضمیرش مذکره به شوهر برمیگرده، علیها ضمیرش مؤنثه به زن برمیگرده. یعنی هر کدوم از زن و شوهرها اگر نگران سلامتیشون باشن میتونن از عمل به وظایف همسری سر باز بزنن.
بله.
این راه حل حقوق خصوصیه. من استفتاءاتی هم اینجا دارم، بعد نیست اشاره بکنم.
بله.
بعضی از فقهای بزرگوار نوشتن آمیزش زوجین در صورتی که هر کدام از آنها دچار بیماری مصری مثل سیفلیس یا ایدز و امثال آنها باشند، اگر موجب ضرر به دیگری باشد جایز نیست. نه تنها گفته جایز ترک بشه، بلکه گفته جایز نیست این کارو بکنه. دلیلش اینه که این ارتباط سلامت طرف مقابل رو در معرض خطر میندازه.
بله.
و یا فقیه بزرگوار دیگری نوشته که اگر زن مرضی داشته باشد که آمیزش برای او ضرر قابل توجهی داشته باشد، جایز نیست شوهرش با او آمیزش بکنه. پس تأمین و تضمین سلامت زن و شوهرها مقدمه بر تعهداتی است که اینا در روابط زناشویی به صورت متقابل بر عهده دارن.
بله.
استفتاءات دیگری هم اینجا وجود داره که به نظرم آنچه که عرض کردیم کفایت میکنه.
بله.
در قسمت دیگری از برنامه من مطالب دیگه هم در همین رابطه دارم که انشالله در تداوم گفتگومون عرض خواهم کرد.
انشالله. بسیار خوب. خیلی ممنونم. شما شنونده برنامه فقه و زندگی هستید از شبکه رادیوی معارف. با افتخار در خدمتتون هستیم. فاصله میگیریم، برمیگردیم. روز روزگار بر شما خوش باشه هموطنان عزیزم و دوستان خوب شنونده آقایان و خانم ها. شبکه رادیوی معارف رو دارید همراهی میکنید. بحث فقه و زندگی که امیدوارم زوجین عزیز ایرانی و پدر و مادرها، اساتید، پژوهشگران شنونده این برنامه باشند و حتی به ما هم کمک بکنند، حتی راهکار بدن به 3553 پیامک ارسال بکنند. اگر نقدی نظری دارند میتونند با ما در میون بگذارند با برنامه فقه و زندگی. حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا، مؤلف و پژوهشگر، استاد حوزه و دانشگاه در بحث حقوق خانواده، کارشناس و مهمان برنامه ما هستند. خیلی هاتون هم ایشون رو از طریق برنامه های تلویزیونی در بحث خانواده میشناسید و بحثاشون رو همراهی میفرمایید. آقای دکتر، قبل از اینکه بپردازیم به ادامه صحبت شما راجع به آثار ناتوانی های غیر مالی زوجین در زندگی مشترک، این رو مطرح بکنیم که آیا تا به حال یک کار تحقیقی و پژوهشی شده یا شما با این روبرو شدید که می توان این گونه گفت که اگر یکی از زوجین با ناتوانی غیر مالی روبرو شد، طرف مقابل به همان مقدار مسئولیت ازش سلب بشه؟ آیا چنین عنوانی اصلا قابل طرح کردن هست؟
خب ببینید، من سوال شما رو با یک ادبیاتی توضیح بدم. مثلا فرض کنیم که زنی به دلیل ابتلای به نوعی بیماری نمیتواند به نیازهای جنسی شوهرش پاسخ بده. آیا شوهر میتونه به همین دلیل نفقه نپردازه؟ این اتفاقا توی فقه بحث شده. ببینید، من با این مسائلی که الان دارم عرض میکنم، بعد از اینکه گفتیم دولت تعهد داره سلامت خانواده رو تضمین بکنه، مانع سستی بنیان خانواده بشه، الان داریم در روابط خود زن و شوهرها این مسئله رو دنبال میکنیم در بعد مدنی.
بله.
در مواردی که تعهدی شوهر در مقابل زن داره برای تامین نفقه، زن نیز متعهده که نیازهای شوهرش رو اجابت کنه.
بله.
اگر زنی بدون عذر موجه ترک وظیفه زناشویی بکنه، چنین زنی اصطلاحاً ناشزه شمرده میشه.
بله.
و اثبات نشوز زوجه حق دریافت نفقه وی رو از بین میبره. درست شد؟ پس اگر زنی تمکین نمیکنه،
بله،
ولی نتواند ثابت کند که عذر موجهی داره، شوهر حق داره به اون نفقه نده. اما اگر زن عدم تمکینش به دلیل موجهی باشه، ثابت کنه من بیمارم، مثل معاذیر شرعی دیگه، چطور در دوره قاعدگی زن مجازه به عدم تمکینه بلکه رابطه جنسی اونجا حرامه، یا در شرایطی که محرم هست،
بله،
یا در دوره نفاس و این قبیل موارد، اگر زن ثابت کنه که برای عدم تمکین یک عذر موجهی داره، که من معاذی را مشاره کردم، میگه شوهرم بیماری مقاربتی داره، من سلامتم در معرض خطره، خودم مبتلای بیماری هستم که این رابطه برای من هرجیه، مشقت بار، ضرریه و سایر موارد.
بله.
پس در مواردی که زن به دلیل عذر موجهی تمکین نمیکنه، شوهر باید نفقهشو بده. اونجا حق نداره نفقه زن رو بگه تو که به نیازهای من توجهی نداری، من چرا باید به نفقه بدم؟ این در قانون مدنی ما هم به صراحت آمده.
بله.
ماده 1108 میگه هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. بدون مانع مشروع مفهومش اینه که اگر مانع مشروعی باشه، زن در این شرایط استحقاق نفقه داره.
پس این قید رو ما نمیتونیم بزنیم دیگه که به همان مقدار، درسته؟
خیر، نمیتونه.
چون طبق این مواد و توضیحاتی که شما دادید، یا تماماً میپذیرد، یعنی باید پرداخت کنه، یا تماماً پرداخت نمیکنه.
باز هم من فرمایش شما رو با یک تبیین بیشتری توضیح بدم. گاهی زن نمیتواند رابطه جنسی خاص داشته باشه، یعنی نمیتونه نزدیکی بکنه به خاطر همین بیماری ها، ولی سایر استمتاعات رو میتونه. شوهر بگه چون همه حقوق مرا نمیتوانی ایفا کنی، منم بخشی از نفقتو میدم. نه، چنین تفکیکی صورت نگرفته تو فقه، عرض کردم یا زن معذوره یا نه بدون عذر. اگر عذری نداره میشه ناشزه. وقتی ناشزه شد دیگه حقی بر نفقه نداره، ولی اگر عذری داره شوهر باید تمام نفقهشو پرداخت بکنه. این نکته هم قابل توجهه که گاهی زن به دلیل این که خطر سرایت بیماری شوهر وجود داره میخواد تمکین نکنه، ولی این بیماری فقط از طریق تماس خاص جنسیه. خب میتونه همون مورد خاص رو امتناع کنه، ولی سایر استمتاعات باید بین زن و شوهر باقی بمانه. چرا؟ چون وظیفه تمکین داره. در حدی که سلامتش تضمین بشه میتونه از شوهر کناره گیری کنه. بنابراین نمیتونه بیماری خودش رو دستاویز قرار بده و از شوهر کلن فاصله بگیره. این موضوع در مورد عکس هم تا حدود صدق میکنه، یعنی شوهرم برای یا به این بهانه که میترسم بیماری تو به من سرایت بکنه، کلن نمیتونه همسرش رو معطل بذاره. در حدی که سلامتش آسیب نبینه میتونه کناره گیری کنه. تأکید میکنم این بحث در مرحله پایین تر از مبحث قبلیمونه که عرض کردیم باید برای معالجه این بیماری ها هم خود و فرد مکلفه برای درمان بیماری تلاش کنه.
بله.
هم حکومت اسلامی برای ایجاد زمینه درمان یا تأمین هزینه آن
اقدام
تعهد داره.
بله. خب برگردیم سراغ ادامه آثار.
بله، ادامه گفتگو. یک مسئله وجود داره، عکس حالتی است که طرف نمیتونه به وظیفه زناشویی عمل کنه، و اون این است که مطالبات جنسی او فراتر از حد متعارفه. ما تا حالا صحبتیمون این بوده که یکی از زن و شوهرها به دلایلی مثل ابتلای به بیماری،
بله،
یا اختلالات جنسی و نارسایی ها قادر به ایفای وظیفه زناشویی نیست. اما الان بحث اینه که دقیقا به عکسه، یکی از اونها قدرت جنسیش، فعالیتش بیش از حد متعارفه، بنابراین مطالبات زناشوییش هم از حد متعارف
بیشتر
فراتره.
آقای دکتر، سوالی که ممکنه الان مطرح بشه این هست که چرا در توضیحات شما مسئولیت غیر مالی زوجین رو، ناتوانی های غیر مالی رو تمرکز روی بحث مسئله جنسی میکنید؟ آیا مسئولیت های دیگری وجود نداره؟ اگر داره چقدر اهمیت دارند؟
البته من توجه به اون بحث دارم و اگه برسیم اونجا هم، اونجا این بحث رو مثلا احتمالا منظور شما این است که به نیازهای عاطفی همسرش توجه نمی کنه. نیازهای عاطفی زن و شوهر جنگوبوی اخلاقی داره بیشتر، به این معنا که ضمانت اجرای حقوقی نداره، مگر اینکه در تعریف سوء معاشرت قرار بگیره. یعنی مثلا مردی به نیازهای زناشویی همسرش پاسخ میده، ولی عوضش سوء رفتار شدید، بددهنی، احیانا ضرب و شتم هم داره.
بله.
خب طبیعتا اون میتونه سوء رفتار محسوب بشه، و وقتی سوء رفتار شد، انشاءالله در ادامه گفتگو خواهیم گفت که قرآن کریم مرد را بین دو چیز ناچار دیده، یا امساک به معروف یا تصریح به احسان. یعنی یا باید او را به نیکی نگه داری یا به شایستگی رهاش کنی. در ادامه گفتگو اگر لطف بفرمایید یادآوری کنید، من راجبه چون سه آیه با مضمون مشترک راجبه این داریم، بحث مفصلی داره، تصور میکنم که تو این برنامه نگنجه. من یک مقاله یا مستقلا راجبه این موضوع دارم منتشر شده که گاهی مرد نه رفتار متعارفی داره نه همسرش رو رها میکنه. آیا شریعت نسبت به این مسئله، فقه اسلامی نسبت به این مسئله بیتفاوت یا راه حل داره؟ اونجا اتفاقا بحث فقهی فراوانی وجود داره که من بهش میپردازم.
بله.
اما الان ما در مورد روابط عاطفی صحبت نمیکنیم، الان در مورد روابط زناشویی صحبت میکنیم. چون گفتیم ناتوانی در ایفای وظیفه زناشویی.
بله.
خب حالا اگر یکی از زن و شوهرها مطالبات جنسیش فراتر از حد متعارفه، این مسئله اتفاقا مسئله مهمیه، چون در زمان ما گاهی رسانه‌های جدید مطالبات جنسی اشخاص رو، یعنی زن و شوهرها رو، افسایش میدن.
بله.
محرک‌ها در اطراف آدم‌ها بیش از گذشته شده، طبیعتا ممکنه اشخاص مطالباتشون بیش از گذشته باشه. این مسئله تا وقتی که سلامت طرف مقابل رو در معرض خطر قرار نده، طبیعتا زن و شوهرها باید به این نیاز پاسخ بدن. یعنی اگر این مطالبات خیلی از حد متعارف فراتر نره، به ویژه این که این مسئله به عفاف هم ارتباط پیدا میکنه. من اشاره بکنم به مسئله‌ای که صاحب عروه مطرح کرده.
بله.
مستحضر هستی که تو فقه اسلامی حقوق زن و شوئی زوجه زن تعریف شده، حدودش چقدره؟ و به مرد گفته می شود که تو این محدوده تو باید به نیاز همسرت پاسخ بدی و بیش از این اگر تأخیر بکنی مصداق ترک وظیفه زناشویی و پیامدهای فقهی براش داره. صاحب عروه وقتی این مسئله رو مطرح میکنه، یه فرعی رو متذکر میشه که به نظرم خیلی جالبه.
بله.
میگه اگر زوجه از جهت کثرت میلش،
بله،
قادر بر صبر تا 4 ماه نیست، به گونه ای که اگر با وی مواقعه نشود در معصیت واقع می شود، احتیاط آن است که زوج پیش از تمام شدن 4 ماه به مواقعه با وی مبادرت ورزیده یا وی را طلاق دهد. خیلی نکته جالبیه. تصویر بفرمایید خانومی که به هر دلیل مطالبات زناشوییش از حد متعارف بیشتره.
بله.
شوهر میتونه بگه من تعهدی ندارم؟ خب بی‌اعتنایی شوهر به نیاز همسرش در این شرایطی که اون نیاز داره، اونو در معرض گناه قرار میده.
بله.
یا برای او فشارهای روحی در پی داره. این مسئله عکسش هم مطرحه دیگه. یعنی گاهی شوهر میل جنسیش بیش از حد متعارفه، زن بخواد تمکین نکنه، شوهر رو هم در فشارهای روحی یا خطر آلوده دامنی. منتها شوهر به یه روش دیگه این مشکل رو میتونه حل کنه و اون اختیاری که شوهر به شرط رعایت عدالت در چند همسری داره. ولی در مورد زنی مسئله راه حل جایگزین نداره. بنابراین شوهر دو راه بیشتر نداره، یا باید به مطالبات همسرش پاسخ بده.
بله.
و نمیتونه دستاویز قرار بده که حق تو محدوده، و یا او رو رها کنه. صاحب عروه اینجا مسئله رو به صورت احوط بیان کرده، دیگه احتیاط اینه. من دیدم فقهای بزرگوار ذیل این مسئله ایشون بعضن بحث رو که دنبال میکنن، بعضی ها تا مرز فتوا دادن هم پیش رفتن، بعضی ها مناقشاتی را مطرح کردن. ببینید جناب آقای سوری عزیز، شنونده های بزرگوار وقتی این بحث رو دنبال میکنن، گمان میکنن حق میدن که تو فقه اسلامی راجع به ریسترین مسائل زناشویی راه حل داره.
بله.
یعنی اینطور نیست که بگی مسئله اصلا فقه به این مسائل توجهی نداره و ما باید برای حل این مسائل به دانش روز رو بیاریم. بارها گفتم به معنای بی‌اعتنایی فقه به دانش روز نیست، ولی تو فقه اسلامی برای مسائل جزئی و برای مسائلی که شاید در بدعن به نظر میرسه کم اهمیته بهش پرداخته شده و به اعتقاد من کم اهمیت هم نیست.
بله.
به این دلیل که عرض کردم دوام و قوام روابط زناشویی و سلامت جسمی، روحی و اخلاقی آنان در گرو تنظیم صحیح روابط زناشوییه.
بله.
و اگر اینجا آسیب ببینه حتما اون پیامدها رو با خودش داره.
آقای دکتر، یه جمله خیلی معروفه هممون شنیدیم دیگه، پیشگیری بهتر از درمان است.
بله.
فقه ما و حقوق ما اصلا چه چاره ای دارد، چه راهکاری دارد برای اینکه جلوگیری کنن که این مشکل اصلا به وجود نیاد؟ به این خیلی ها الان وقتی ازدواج میکنن با مشکل روبرو میشن، میگن ای کاش قبل از ازدواج یه جورایی ما میدونستیم که این همسر ما به هر حال این شکلی هست، روابط زناشویی او، ما امکان فهم او رو نداشتیم، برامون فراهم نبود. چه کار باید بکنیم؟ آیا راهکاری هست؟
ببینید چند تا مسئله وجود داره ناظر به مطلبی که شما فرمودید. یک مسئله این است که گاهی والدین اگه به وظایف تربیتیشون درست عمل کنن، آگاهی های لازم رو داشته باشن، گاهی والدین میتونن از ابتلای فرزندانشون به این قبیل بیماری ها جلوگیری کنن. مثلا ما قبلا اشاره کردیم که یکی از اختلالات انحرافات جنسیه، یعنی گرایش فرد به یه رفتار جنسی نامتعارف و وابسته شدن به اون، مثل خودارضایی، مثل همجنسگرایی. گاهی این مشکلات ناشی از قصور والدین در ایفای وظایف تربیتیه، درسته؟
بله.
پس در یک بخش تربیت صحیح میتونه نسلی رو تحویل ما بده که کمتر دچار این قبیل آسیب ها باشه. حالا بر فرض که یک نفر چنین ابتلایی داره، اگر در مرحله گواهی سلامت،
بله،
که هر زن و شوهری برای عقد ازدواج میرن تست میدن برای اینکه مبتلا به بیماری نباشن، اونجا اگر مسئله جدی گرفته بشه، شاید قبل از ازدواج این قبیل مشکلات شناسایی بشه. ولی تا اونجایی که من میدونم در فهرست بیماری هایی که در مراکز بهداشت در خصوص گواهی سلامت نسبت به اون گواهی صادر میشه، این قبیل نارسایی ها دیده نشده.
آها.
فقط اونجا بحث اعتیاد جدی گرفته شده، بعضی از امراض مقاربتی جدی گرفته شده، ولی اینکه میل جنسی کم کار باشه، پر کار باشه، یا به عبارتی سرد مزاج باشه یا گرم مزاج باشه، توی مراکز بهداشت به این مسائل توجه نمیشه. منتها ما وقتی که مزدوجین رو که گاهی به ما مراجعه میکنن یا سر کلاس ها درس میدیم، میگیم شما تو مشاوره های تخصصی که میرید میتونید از اون مشاور بخواید این موضوع رو بررسی کنه. منتها مراجعه مشاوره تخصصی اجباری نیست، یعنی زن و شوهره که میخوان ازدواج بکنن گاهی گفتگو میکنن، حرف میزنن، تحقیق میکنن، میرن گواهی سلامت میدن، ازدواج میکنن. اما یه مرحله دیگه رو ما بهش اضافه کنیم، بگیم که خب مثلا امروز معروف میگن ازدواج مثل هندونه در بسته است، ما کجا بدونیم توش چه خبره؟ خب کار مشاور متخصص دقیقاً این است که به درون آدم ها و خلقیات و روحیاتشون پی ببره دیگه. خب زن و شوهرها، یعنی مزدوجین که هنوز زن و شوهر نشدن، میتونه از مشاور متخصص بخوان که مثلا خود فرد میتونه بگه که من وضعیتم اینه، شما این موضوع رو هم در مورد کسی که میخواد با من ازدواج کنه بررسی کن. این مستلزم اینه که البته خود طرف قبلا خودش رو بشناسه.
بله.
تو شما فکر کنم با من موافقی، کمتر جوانیست که قبل از ازدواج رفته باشه خودش رو با کمک یک متخصص بشناسه که من اصلا چه جور آدمی ام و چه جور همسری به دردم میخوره.
بله.
این مطلبی فرمودید مسئله جالبیه، ولی خیلی مونده تا ازدواج های ما به این سطح از آگاهی به کمک علم روز برسه. ما الان حتی تو حداقل ها هم فعلا مستحضرید که الان میره تست میده برای اینکه ببینه که مثلا معتاد نباشه، همونجا به دلیل قدیمی بودن دستگاه‌ها یا حرفه‌ای بودن فرد معتاد، بعد نتیجه میاد که نه، ایشون تست اعتیادش منفیه، بعد میبینه که معلوم شده معتاد بوده و گول زده یا دستگاه نتونسته سر در
بیاره. بله، متاسفانه. خیلی ممنونم، دستتون درد نکنه. باز هم حالا سوال‌هایی هست که مطرح بکنیم و بحث رو ادامه بدیم. بریم به اتاق فرمان برگردیم و سومین و آخرین بخش گفتگو رو ادامه بدیم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر به تن جوشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت و از عالم فر به تن جوشن کن بز عالم فر به تن جوشن کن.
این برنامه فقه و زندگی است که دارید میشنوید. از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و داریم ظرفیت‌های فقه موجود و قوانین موضوع رو بررسی می‌کنیم در بحث حقوق خانواده و زوجین در زندگی مشترک خودشون. رسیدیم به بحث ناتوانی‌ها در ادای وظایف زناشویی و سوالهایی که مطرح میشه. آیه دکتر هدایت نیا، میتونیم بگیم که الان در قانون ما و فقه ما راجع به پیشگیری در این مسئله ناتوانی های جنسی کار خاصی صورت نگرفته؟ آیا این جمله درسته؟
نه، عرض کردم، من الان توضیح دادم، اگر یکی از همسران بیمار شد، فقه ما به طرف دیگه اجازه میده برای حفظ سلامتی خودش از عمل به وظایف زناشویی سر باز بزنه.
اون مرحله بعد هست، یعنی وقتی
پیشگیری
شما
از سلامت طرف مقابل دیگه. بین دو نفر مثلا شوهر مریضه، رابطه زناشویی، زنش مریض میکنه، زن برای حفظ سلامت خودش میتونه پیشگیری کنه، تمکین نکنه. در مورد شوهر شما میفرمایید چجوری پیشگیری کنه مریض نشه؟ این بحث سلامته.
آقای دکتر، من حتی مرحله قبلش رو میگم، با توجه به آمارهایی که الان خودتون به ما ارائه دادید در این برنامه و برنامه قبل، خب یه بخشی از طلاقهای ما، مشکلات ما به خاطر مسائل زناشویی است و گاهی میل کمتر، سردمزاجی، گرمزاجی. کاری شده برای این که این مشکل رو قبل از ازدواج بشناسیم از نظر حقوقی و فقهی؟ حالا مشاوره ای که وجود داره یه چیزای خیلی ناقص البته.
ببینید، یکی از کارهای مهمی که میشه انجام داد بحث آموزشه، درسته؟ یعنی همین الان امراض مقاربتی که عرض کردیم، اگر واقعا آدم‌ها آگاهی داشته باشن، امراض مقاربتی قبلا گفتیم بعضیش ویروسیه، بعضیش باکتریاییه، بعضیش انگلیه، خب گاهی طرف این بی‌عارضه رو داره ولی نمیدونه چیه، فکر میکنه چیز عادیه. پس آموزش میتونه طرف رو زود متوجه وجود یک آسیبی بکنه و خودش رو معالجه کنه.
بله.
من واقعا فکر میکنم تربیت جنسی فرزندان و آموزش زوجهای جوانی که در شرف ازدواجن یا در فاصله بین عقد تا آغاز زندگی مشترک، در حدی که به سلامت اینها کمک بکنه، یک، دوام روابط همسری اینها اتفاقا در گروه بالا بردن سطح رضایت از روابط زناشوییشونه. بنابراین اون موضوع باید جدی گرفته بشه، یعنی هم تربیت جنسی کودکان، که حالا اگر من حضور ذهن ندارم الان، دو تا کتاب مراکز وابسته به حوزه علمی اتفاقا با موضوع تربیت جنسی نوشتن. ادبیات دینی ما اینجا واقعا غنیه، یعنی راه حل هایی که کمک میکنه آدم ها دچار انحرافات و اختلالات نشوند. فرصت برنامه رو به اتمام، و الا من شاید در 15 حدیث داریم که این احادیث در مقام آموزش زن و شوهر هاست که خلوت های اونها بگونه ای باشه که سلامت اینها تامین بشه. شما فرمودید چجوری پیشگیری دیگه.
بله.
این احادیث دقیقا در پی اینه که یک، سلامت زن و شوهر رو تضمین بشه، دو، رضایت اینها از روابط زناشویی ارتقا پیدا کنه. وقتی رضایت ارتقا پیدا کرده، عفتشون تضمین میشه، روابط همسری پایدار میمونه. خب ببینید دنبال چی هستیم مگه ما؟ منتها این بخشی از مطالب به دلایلی که عرض میکنم از دسترس مردم دوره. یکیش بحث شرم و حیای افراطیه. گروهی فکر میکنن، دلایلی هم دارن که این گونه اطلاعات نباید گفته شه. من البته مخالفتی ندارم و فکر میکنم گفتن این بحثا، این قبیل مطالب در رسانه‌های عمومی وجاهتی نداره، ولی چه مانعی داره در کارگاه‌های تخصصی برای زن و شوهرهایی که در شرف ازدواجن یا تازه عقد کردن، این مسائل به اطلاع اونها رسونده بشه تا به همون مقصودی که عرض کردم، یک، تأمین و تضمین سلامت همسران. این نکته را توجه داشته باشید که گاهی بیماری یکی از زن و شوهرها به دیگری سرایت میکنه و از اون طریق به فرزندان هم ممکنه سرایت کنه، یعنی همون بیماری هایی که گفتیم ممکنه، مثلا خب اگر بیماری ایدز را به عنوان یک بیماری که در زمان ما شناخته شده هست در نظر بگیریم، ای بسا شوهری به زنش این بیماری رو بده و از اون طریق به فرزندانشون هم سرایت بکنه. بنابراین گمان میکنم برای بحث سلامت و از طرف دیگه برای، من سه تا دلیل رو عرض کردم به نظرم خیلی مهم روی اینا بحث کرد.
بله.
یک، سلامت جسمانی زن و شوهر و سلامت جنسی، دو، دوام و پایداری روابط همسری و پیشگیری از طلاق یا طلاق عاطفی و حقوقی، سه، سلامت اخلاقی زن و شوهر،
بله،
و پیشگیری از گرایش اونها به آلودگی های اخلاقی و مسئله فحشا. آیا کافی نیست به این سه دلیلی که عرض کردم این موضوع بیش از